سلام و وقت بخیر. 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه پایتخت قطر دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان رهبری میکند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار دو روزه در مورد ثبات اقتصادی در افغانستان، جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با همه افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط های عمده جامعه جهانی است. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک‌های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون‌ها نفر در ده کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو معاون برنامه جهانی غذا در کنفرانس خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشوری که این اداره در آن فعالیت دارد، در دست کم 38 کشور کمک‌ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. پیش از این وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل کمبود شدید بودجه این اداره امداد رسانی به 8 میلیون نفر را در این کشور توقف داده و ارسال کمک ها حتی به مناطقی که با عدم مسئولیت غذایی روبروست کاهش داده شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان با بیش از 29 میلیون نفر رسیده است. در حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی روسیه 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده و آن را دهشت راکتی روسیه خوانده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه گذشته در دمشق پایتخت سوریه را به عهده گرفت. در این حمله 6 نفر کشته شده بودند. داعش در وبسایت اعماق وابسته به این گروه اعلام کرد که چند تن از افرادش موفق شدند که کمربند امنیتی را بشکنند و حمله را انجام دهند. داعش ادعا کرده که در این حمله 10 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت داخلی سوریه کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 23 تن را تایید کرده. و بعد از ملاقات مشاور امنیتی ملی ایالات متحده با مقامهای عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بروز جمعه گفت که احتمال دارد توافق در این باره صورت بگیرد. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقام های امریکایی از چند ماه به این طرف در تلاش عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده‌ها کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف می‌گوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می‌کنند می‌گویند فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
کار زیر آفتاب سوزان و کمبود تنخواه چیزی است که پلیس ترافیک در کابل از آن شکایت دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراعات نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراعات نمی کنه، افتاب زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ممکن است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ و همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در گزارش تازه گفته که شمار نیازمندان و کمک های بشر دوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونسف همچنان گفته است که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر روند کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا گفته است که به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور دیگر هم افزایش یافته است. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری سال 2023 به 29.2 میلیون در ماه می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر ارسال کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بد روبرو بوده است، زیرا بر اساس این گزارش ممنوعیت کار زنان در مؤسسات همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف، علارغم فعالیت‌های موجود در زمینه تامین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان سال گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری‌های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 306 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگوید که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک به افغان‌ها لازم است. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت دارند. سمیع الله دولت‌زاده باشنده نینگرهار و جعفر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
هفت یا هشت ماه می شود که بیکار هستم. هر روز برای کار بیرون از خانه می روم، اما هیچ عاید نمی شود. در خانواده 8 نفر دارم، از من خرج خانه را می خواهند، اما من بیکار هستم. اگر برای خودم نان برسد یا نه فرقی نمی کند، اما اولادهایم نان می خواهند. من نمی توانم خانه بروم. اتا
خورور کارگس مینشته
کار ندارم، از این بیکاری خسته شدم. اولادهایم نان میخواهند. هر روز بیرون میروم اما کار نیست، حتی کسی به من قرض نمیدهد. حیرانم که چی کار کنم.
حالات به هم رقم دی خلق بیوار نلری ایران مجسم کنم یکیران طرف غلطه.
این شکایات در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل اسکاو رئیس اجرایی سازمان جهانی غذا روز جمعه در نشست خبری گفت که در ماه مارچ سال جاری در افغانستان این اداره تصمیم گرفته که سطح کمک را از 75% به 50% کاهش دهد. وای با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفتند که اکنون این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته است و تنها تا ماه اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند.
همزمان با کاهش میزان کمک‌های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور با 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. برای رسیدگی به میلیون ها نفر از افراد نیازمند در افغانستان چه اقدامات باید صورت بگیرد؟ همکارم محمد خاطر پردیس در این باره با زرخ شافیزی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده.
متاسفانه متاسفانه افغانستان از یک اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیر ساخته های ملی ما قابل مقایسه با دیگه جای نیست. ما خطاها نداریم. با میدان هوایی استاندارد بین‌المللی که در اون کچکفت ها باشه نداریم. مادر خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای برابرداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدین که تنخواه نتن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو به کار کردن اما تنخواه ندارن، عواید منظم ندارن و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمی رسند. این حد اقل امکانی هست که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت بگیره. این همیشه توقع داشتن و تمام داشتن که ما به کمک دیگر زندگی می کنیم که درست نیست و این بشان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب، در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریال حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه نمی خوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه اینمی کمک ها است و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از این که اولویتی های دنیا تغییر میکنن و جنگ های در مناطق دیگه دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده. تعداد مهاجرین از سراسر دنیا زیاد شده. جاشده های داخلی زیاد هستن. جاده بخش اومدی کمک ها با توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیادترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چی فکر میکنید؟ در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی بر مردم است. و نظامی که در این مورد کامیاب نشوه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره، امکانات رشد اقتصادی رو با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبت بسیار حسنه داشتن در زمان که اینا اپوزیسیون بودن، اونا مانده پاکستان و چین و همی کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امضا کرد، قرارداد دوحه را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شاخی از IMF و دیگه ایزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخش آفیزی، کارشناس مسائل اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. تا 16 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می کنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان می گویند که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند.
اوقات این نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افزون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی برای ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تاثیرگذار بوده این موضوع، بیشتر متاثر شدن، حتی بعضی متاسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
از سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست میزان کار کرده ما، و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی، و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. برخی از ماموران پلیس ترافیک حکومت طالبان در کابل از کار زیر آفتاب سوزان و کمبود معاش شکایت دارند. آنان میگویند نبود اشاره های ترافیکی و عدم رعایت قواعد ترافیکی از سوی مردم کار را برایشان دشوار کرده. ریاست عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
کار طاقت فرسای پلیس ترافیک بودن در شهر پرجمعیت کابل در این روزهای گرم. برخی از پلیس‌های ترافیک حکومت طالبان در شهر کابل از دشواری‌های این کار شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند نبود اشاره‌های ترافیکی کارشان را دشوارتر ساخته است. فرید یک تن از این پلیس‌های ترافیک به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مشکلات داریم، مگر اشاره های ترافیکی موجود باشد برای ما آسان می شود، زیرا راننده ها می فهمند که اینجا چهارراهی است، اینجا پیاده رو است، اینجا بسیار ازدحام است و باید محتاط باشیم و آهسته عبور کنم، اما اگر اشاره نباشد مشکلات زیاد ایجاد می شود. ما تا توان خود تلاش می کنیم تا کدام حادثه ای رخ ندهد. اشاره ها که نباشد موترها بسیار با سرعت رفت آمد می کنند، حادثه های ترافیکی رخ می دهد و ازدحام بسیار زیاد است.
مهرالله یکی دیگر از این پلیس های ترافیک در شهر کابل شکایت مشابه دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراعات نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراعات نمی کنه، هفته زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ما چندان ماشای ما باشه، ماشای ما کم است. فلحاظ از مردم خواهش می کنیم که به ترافیک احترام قائل باشه، به اشاره ترافیکی احترام کنه.
پلیس های ترافیک شهر کابل در حال این شکایت را مطرح می کنند که ریاست عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان نگرانی ها مبنی بر نبود اشاره های ترافیکی در سطح شهر را تایید می کند و می گوید که روند نصب اشاره های ترافیکی در شهر کابل چند روز پیش آغاز شده است. نجات نواز سکرتر این ریاست بر رادیو آزادی گفت:
دغه وسنی سیگنالونه چې موږ نصبو، دغه سیگنالونه
اشاره های ترافیکی را که نصب می کنیم، سیگنال های هوشمند هستند که با مصنوعی از تقاطع در چهارراهی ها جلوگیری میکنند. در آینده نزدیک این کار در ولایات نیز آغاز خواهد شد و تا 4 الی 5 ماه آینده سیگنال های ترافیکی را در سطح کشور در چهارراهی ها نصب میکنند.
این در حالی است که شماری از شهروندان کابل و رانندگان موتر نیز از نبود اشاره های ترافیکی در چهارراهی ها شکایت دارند. آنها میگویند حتی در نظام جمهوری پیشین هم چهارراهی ها اشاره ترافیکی نداشتند و در چهارراهی های هم که اشاره های ترافیکی فعال بود، رانندگان توجهی به آنان نمی کردند و چهارراهی ها همواره پر ازدحام بود و گاه هم حادثات ترافیکی رخ می داد. آنان میگویند که در کنار نصب اشاره های ترافیکی با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به روز جمعه آغاز شد. در این گردهمایی همساله مسلمانان از کشورهای مختلف شرکت می کنند. بیشتر در این گزارش.
در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که مسلمانان باید شانه به شانه همچون یک جامعه پهلوی هم قرار داشته باشند. گردهمایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود، روز جمعه آغاز گردید و تا روز یک شنبه ادامه دارد. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک دارند که یک تعداد از کشورهای خارجی به اینجا سفر کردند. این گردهمایی در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و میزبانی آن به دوش فرقه احمدیه می باشد. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد می باشد، روز جمعه بعد از 5 ساعت سفر خود را به این جلسه رسانده است. او می گوید که این جلسه بسیار مهم است و می تواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد، مسیر بحثا را در مورد اسلام تغییر بدهد و دیدگاه قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن بسازد. با گفته او، با آمدن مردم به اینجا و نگاه به اسلام واقعی و این که مسلمانان واقعا به چه اعتقاد دارند، گفتارها را درباره اسلام کاملا تغییر خواهد داد. این 57 جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا می باشد که به کمک 5,000 رضاکار برگزار شده است. رضاکاران به طور رایگان مواد خوراکی و آب و نان تهیه می کنند و قرار است 270,000 خوراکنان برای مهمانان تهیه شود. زنان و مردان در این اجلاس سهم دارند و جلسه سالانه را یک موقع خوب دید و بازدید و تعارف بین مسلمانان از کشورها و محلهای مختلف خوانده و این جلسه را برای نزدیکی مسلمانان، معرفی چهره واقعی اسلام و نشان دادن مهمان نوازی در جامعه اسلامی یک مثال خوب می شمارند. نمازهای پنجگانه با جماعت برگزار می شوند و همچنان مسلمانان تبادل نظر می کنند. در جریان این جلسه سخنرانی ها، تعالیم اسلامی و برنامه های دیگر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا دقایق دیگر پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در باری افغانستان را مرور میکنم. روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب به انتقادها از اداره رئیس جمهور جو بایدن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. در مطلب میخوانیم که شمالی از نظامیان سابق ایالات متحده اداره بایدن را مقصر هرج و مرج در روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان می دانند. روزنامه می نویسد که دگروال متقاعد سید کرومریچ در 30 سال سابق عملیات ویژه فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، دگروال متقاعد کریستوفر کولندا یک فرمانده پیشین امریکا در افغانستان و جکوب اسمیت یک نظامی دیگر ایالات متحده در مورد هرج و مرج در روند خروج از افغانستان در نشست استماعی کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز پنجشنبه معلومات دادند. واشنگتن اگزامینر همچنان نوشته است که قانونگذاران جمهوری خواه با استفاده از این فرصت درباره هفته های پایانی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند، در حالی که دموکرات ها گفتند که نظر کنگرس برای درس های آموخته شده باید فراتر از هفته های پایانی جنگ باشد. نیروهای آمریکایی و دیگر قوای بین المللی در پایان ماه آگوست سال 2021 به طور کامل از افغانستان بیرون شدند، اقدامی که در داخل و بیرون ایالات متحده با انتقادهای به همراه بوده است. اما رئیس جمهور جو بایدن پیوسته از تصمیم در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است و نشریه آنلاین نشنال انترست در مطلب می نویسد که تعامل با طالبان به سود امریکا است. نشریه می نویسد که در نزدیک 2 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخلاف انتظار برخی ها، مقاومت در برابر حاکمیت طالبان پراکنده است و احتمالاً گروه نیرومند مخالف طالبان داعش است. نشریه می افزاید از این که بدیل طالبان موجود نیست و هم در امریکا برای یک جنگ دیگر در افغانستان تمایل وجود ندارد و باور نویسنده به نظر می رسد که برای منافع امریکا گزینه اندک بد کار مشترک با رژیم فعلی در افغانستان است. نشنال انترست در ادامه می نویسد که تعامل با افغانستان در برابر رقبای مانند چین موضع ایالات متحده را تقویت می کند. طالبان در 15 آگوست سال 2021 میلادی 2 هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وارد کابل شدند. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان یکی از شرط‌های عمده جامعه جهانی است. پنج و 28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها علیسه با محصول رسیدگی خشک می شه. چای یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان نکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی کردن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی در جور کردنی نیست. منگون مردم هم میتکم مردم در زمین خود چرا داده نمیتونه؟ مردم از تشنگی گشنگی خوبه داره، از تشنگی هم مردم میمره، که بخاطر از این که یک چار نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره، علاق میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه. مثلا 2 ذخیره بده، 2 ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده، یعنی گرد در می خونش مومین گیره که بچا در صفه دیگه در هوا پر میکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواست در کل جای بیکاری و تمام چی است، ما نمیتونیم مثلا مصارف از آب پوره کنیم.
آب همینقدر کم است که مردم مثال دیند کردکل زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرد.
اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر مراجعه بکنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com و صفحه فیسبوک رادیو.